أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب متعلهین، صفحه 65، و امروز تاریخ 16/6/1402. طی بیان گذشته روشن شد که جناب صدام متعلهین آیت الکرسی رو به عنوان سید آیات برگزید و مطالبی رو در مقدمه در ارتباط با فضائل و جایگاه عظیم این آیه انتخاب کردند و مطالبی رو ذکر فرمودند، از جمله اینکه در حقیقت در این تفسیر، در حقیقت تفسیر آیت الکرسی 20 مقاله هست که هر کدام از این مقالات مربوط به بخشی و فقره ای از فقرات آیت الکرسی است. در مقاله اولا راجع به اسم جلاله، لفظ شریف الله به عنوان آغاز آیت الکرسی که الله لا اله الا هو الحی القیوم هست، مطالب رو آغاز کردند. و در این مقاله 8 مسئله رو که مربوط به الله، لفظ جلاله الله هست، شروع مطرح فرمودن، از مباحث ظاهر تا باطن و حقیقت، از لفظ تا تلفظ و کتابت و ریشه لغوی تا همه مسائلی که انشاءالله خواهد آمد. در این بخش در خصوص اینکه آیا الله سبحانه و تعالی این لفظ جلاله اسم اعظم هست یا نه، مطالبی رو مطرح فرمودن و در کنار اینکه آیا الله اسم اعظم هست یا اسامی دیگری رو باید به عنوان اسم اعظم بشماریم، مطالبی بیان می شود. فرمان که قائلین به اینکه اسم اعظم معلوم هست، اینها اختلاف کردن که حالا که اسم اعظم معلوم هست، پس چه چیزی اسم اعظم است؟ ظاهرا در مقابل اینها اون دسته از افرادی هستند که قائلن که اسم اعظم معلوم نیست. قائلین به اسم اعظم اول گفتن که لفظ جلاله الله در حقیقت اسم اعظم است که به عنوان یک قول مطرح شد و ایرادی که این قول داشت هم مطرح شد که الله، بله، این در ارتباط با قول اول گفتن که قول اول اسم شریف ذوالجلال و الاکرام است که اسم اعظم همین ذوالجلال و الاکرام هست و اینها هم متمسک شدند به قول پیغمبر صلوات الله علیه که فرمود الذو بیا ذوالجلال و الاکرام، که جایگاه ذوالجلال و اکرام در این بیان پیامبر مشخص می شود. ایرادی که بر این مسئله بود در جلسه قبل گذشت دیگه توضیح داده نمیشه. اما قول دومی که در این رابطه هست این است که عده‌ای گفتند که اسم اعظم عبارت است از کلمه الحی القیوم، و این رابطه برخی از روایات هم بر این معنا دلالت میکند، از جمله وقتی پیامبر گرامی اسلام به عبی بن کعب فرمودن، سوال کردن ما اعظم آیت فی کتاب الله تعالی، بزرگترین آیه‌ای که در کتاب خدای متعال هست چیه؟ عبی بن کعب در جواب عرض کرد کلمه الله لا اله الا هو الحی القیوم. اینجا پیامبر گرامی اسلام با این تعبیر از ایشون یاد کردن که لیوهنعک بالعلم، این علم بر تو گوارا باد یا اول منذر. این رو شاهد گرفتن بر اینکه کریمه لا اله الا الله که در آیت الکرسی هست در کنارش الحی القیوم است، و این الحی القیوم عبارت هست از به اصطلاح اسم اعظم. قیوم که خب معناش مشخصه، اون چیزیست که قائم به نفس است و مقوم للغیر، و این جایگاه میتواند در حقیقت حیثیت‌های معنایی سنگینی را با خودش داشته باشه. برخی با این استناد کردن که یک مفهوم سلبی داره و هو استغناء عن الغیر، این قیوم یعنی از غیر بی‌نیاز است، بلکه همه اغیار به او محتاجند و او قائم به نفس است، چون تو قائم به ذات، در حقیقت خدای عالم هم قائم به ذات است و هم مقوم غیر است، و این قیومیت تأمین کننده هستی و کمالات هستی برای ماسوا هست. خودش سراسر هستی است و کمالات هستی است اولا، و نسبت به دیگران هم تأمین کننده هستی اونها و کمالات هستی اینهاست. از اسم قیوم می شود چه این معنای رو دریافت. حالا ببینیم که آیا در نظر جناب سلطان متعلهین آیا این الحی القیوم به عنوان اسم اعظم هست یا نیست. در صفحه 65 می فرماید که من هم من قال انه الحی القیوم، عده ای از قائلین به اسم اعظم، به اینکه اسم اعظم معلوم هست، آمدند و گفتند که الحی القیوم اسم اعظم است. لما مر سابقا من روایات، قبلا هم این گذشت که روایاتی در این زمینه هست، و قول خود پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه برای ابی ابن کعب که ازشون سوال میکنن ما اعظم آیه فی کتاب الله تعالی، ایشون در جواب میگه فقال الله لا اله الا هو الحی القیوم. اینجا پیامبر گرامی با این خطاب با ایشون صحبت میکنن که لیوحنعک العلم، این علم بر تو گوارا باد، هنیع باد یا اول منذر. و او رضا به ان الحی هو الدراک الفعال و هذا ليس فيه عظمه ولانه صفتون. ایده در مقابل این قول آمدن و گفتن که چطور شما در حقیقت این الحی القیوم رو به عنوان اسم اعظم میخواید بگیرید، در حالی که ما این دو تا واژه رو که تحلیل میکنیم میبینیم کلمه حی عبارت است از این که در راک فعال است، و این در راک فعال درش اون عظمتی که ما از اسم اعظم دنبال میکنیم درش نیست. لیس فیه عظمه بان و اورزه بان الحیه هو در راک الفعال و هازا لیس فیه عظمه ولأنه صفتون. دلیل دیگه این استش که این دلالت بر ذات ندارد، اینها اوصافی هستند که البته بزرگ هستند، و اما اون عظمتی که ما از اسم اعظم انتظار داریم در اینها نیست. البته باید توجه کرد که عظیم از کلمه عظم گرفته شده، و عظم یعنی استخوان، و طبعا اون استحکام و اون قدرت و قوت رو هم بایستی در عظیم ما بیابیم. عظیم غیر از کبیر است و غیر از اسماء دیگری است که دلالت بر بزرگی میکند، یک عظمت و بزرگی است که چنین استحکامی هم باید درش لحاظ بشود. اما کلمه قیوم و اما القیوم فمعناه کونه قائما به نفسه، معنای قیوم این است که به خود متکی است و به خود قائم است و البته مقوم لغیرم هست. بل اول مفهوم سلبی و هو استغناءه عن غیره. حالا چگونه میشه این رو به عنوان مفهوم سلبی گرفت؟ در حقیقت اون غنا هست، استغناء از غیر معناش این نیست که حیثیت سلبی درش وجود دارد، بلکه ذاتاً به حال خود از همه کمالات بهره‌مند است، داراست، واجد همه کمالات است و این حیث سلبی ندارد. اینکه ما بگیم مستغنی از غیر است و این از غیر بودن رو در حقیقت جهت و شاهدی بر سلب بگیریم، این خیلی سخن تامی نیست. و ثانی اضافیون، مضافم به این که نقص دیگری که در این کلمه قیوم وجود دارد این است که اضافیه، ما به دنبال صفت حقیقی هستیم، همونطوری که قبلا هم ملاحظه فرمودید. اگر صفتی حقیقی باشد اولا و ایجابی باشد، یعنی حقیقی باشد و اضافی نباشد، ایجابی باشد و سلبی نباشد، این میتواند به عنوان یک اسم برتر شناخته بشود. و ثانی اضافیان، و سنذکر لک ما یلیق و به هذا المقام. ما انشاءالله جناب صدر متعلی میفرمایند که راجع به این قول معارضی که مطرح شده است سخن خواهیم گفت و آنچه که شایسته این مقام است بیان می‌کنیم. و بیان کون هذین الاسمین من الاسماء العظام، که این هر دو هم حیون و هم قیومون در حقیقت از اسماء بزرگ و عظیم میتواند شناخته بشه. دسته سوم کسانی هستند که میگن که اساساً اسماء الهی همهشون عظیم و والا هستند، اصلا نمیشه تفاوتی بین این اسماء قرار داد. این سخن هم مورد رد و نقض دیگران قرار گرفته که طبیعی است که اسماء الهی بزرگ هستند، اما ما به دنبال اون اسمی هستیم که بر ذات دلالت کند و از ذات حکایت کند و نسبت به دیگران اشرف باشد. و من هم من قال ان اسماء الله كلها، ان اسماء الله كلها عظیمتون لا ينبغي ان يتفاوت بينها، شایسته نیست که ما بین اسماء الله بخوایم تفاوت ایجاد کنیم. و رد به ما مر، و این سخن بر اساس آنچه که قبلا گذشته شد مردود شناخته می شود که اسم ذات اشرف از اسم صفت است. بنابراین همه اسما گرچه عظیم هستند، اما باید دانست که فرق است بین ذات و صفت، و اسماء ذات حتما اشرف از اسم صفت هست. اشکال دیگری که در این وجود دارد، که فی ان در این قول وجود دارد، این است که ان ان الذات البحته لم یوزع لها اسم، برای اون ذات بحت و بسیط و جامعی که لایتناها هست اصلا اسم نمیشه قرار داد، برای اینکه هر اسمی در حقیقت میره تا یک تعینی رو برای مخاطبش ایجاد بکنه، اون حقیقت لا تعینی نمیتواند یک اسم بر او بتواند از او دلالت بر او دلالت کند و حکایت کند از آن. و فی ان ذات البحث لم یوزع لها اسم، والاولا ان یقال ان المفهومه من بعض الاسماء اشرف من بعض بکثیر. بله، میتونیم اینجوری بگیم که برخی از اسما نسبت به برخی دیگر ممکنه که تفاوت فراوانی داشته باشند، ولی هیچ کدام از اونها نمیتونه از ذات حکایت بکنه، الا ان القول به ان الاسم الاعظم غیر منحصر فی واحد او اثنین. اگر ما بخوایم بگیم که اسم اعظم منحصر در یکی یا دوتا نیست، این سخن بعید نیست از ثواب، الا ان القول بان الاسم الاعظم غير منحصر فی واحد او اثنین غیر بعید. ما بیایم بگیم که اسم اعظم منحصر در یک اسم، دو اسم و سه اسم و امثال ذلک نیست. میتونه الله سبحانه و تعالی، الحی القیوم و یا لا اله الا الله و امثال ذلک، همه ایشون در جمع اسم اعظم باشن. الا ان القول بان الاسم الاعظم غیر منحصر فی واحد او اثنین، این بعید نیست از صواب. کما سنشیر الیه، این رو هم راجع بهش اشاره بعدن خواهند داشت. و بهی یندفع التدافع بین النصوص الوارده فی اعظمیت اسم و الوارده فی اعظمیت اسم آخر غیره. بله، خب یکی از مباحثی که در پیش رو داریم بحث بررسی روایاتی است که در باب اسم اعظم گفته می شود. خب برخی از روایات دلالت میکنند که اسم اعظم مثلا الله است، برخی دیگر از روایات دلالت بر این دارند که الحی القیوم، یا برخی دیگر از روایات بر اسم دیگری تأکید دارند. خب میفهمند که این قول میتونه جمعی باشه نسبت به این روایاتی که معارضند و هر کدام دارن یکی رو دارن مطرح میکنن. به این صورت میشه که همه اینها به نوعی اسم اعظمند. اسم اعظم در حقیقت یک اسم از بین این اسامی نیست، بلکه اینها تفاوتی ندارن، هر کدام جنبه ای از جنبه های الهی رو دارن مطرح میکنن. و بهی یندفع التدافع و تعارضی که بین نصوص وارده در اعظمیت اسمی است و واردیت در وارد است در اعظمیت اسم دیگری. برخی از روایات در اعظمیت اسمی و برخی دیگر از روایات در اعظمیت اسم دیگری دلالت دارند. اما قول چهارم و من هم از این دسته از افراد، من قال که ان الاسم الاعظم هو الله و هوا قول منصور، که یکی از مفسرین و اهل تفسیر هست بیان می شود، و در این حال قولی است که منصور است، یعنی نصرت داده شده، روایاتی وجود داره و شواهدی بر اون هست. ظاهرا قول منصور یعنی قولی است که با امور دیگر نصرت پیدا می کند. لأنک قد علمت انه علم لذات المستجمعت للصفات الكمالیه و الالهیه ما تقدس عن جمیع النقائص الکونیه. دلیلی که برای این امر وجود دارد که لفظ جلاله الله به عنوان اسم اعظم است، برای اینکه این معنا رو قبلا شما ملاحظه فرمودید که الله دو تا حیثیت بسیار بزرگ دارد. یک حیثیت اثباتی است که حقیقی است و اثباتی است و اون هستش که او مستجمع جمیع کمالات و نعوت و اوصاف کمالیه و الهیه است. این یک حیثیت از اسم الله سبحانه و تعالی. حیثیت دیگر حیثیت سلبی است که هیچ نقصی، عیبی، ضعفی و کاستی در این حریم وجود ندارد و او مقدس است و او منزه است، مقدس تر از آن است که کسی با او مقایسه بشود و منزه است از هر چیزی که کاستی و کاهشی تلقی می شود. ولأنک قد علمت ان على انه، یعنی اسم الله، علم لذات المستجمعت للصفات الكماليه والالهيه مع تقدس عن جميع النقائص الكونيه. خب بفهمن که چطور این حیثیت اسم اعظمی داره. فهو يجري مجرى العلم لذات الحقيقيه الاحديه و ينوب منابع، این میتواند جاری مجرای اون حقیقت احدی بشود و از اون حکایت بکند، چرا که چیز دیگری در این حد از جامعیت که اوصاف ثبوتی را کاملا بپوشاند، المستجمع لجمیع الکمالات، و اوصاف سلبی را هم کاملا پوشش بدهد و اون قداست از ماسوای خودش هست، جهاد ضعف و نقص. فا بیجری مجز العلم لذات الحقیقیت الاحدیه و ینوب و منابه فکه انه دالون علا ذاته المخصوصت الاحدیه. گویا این دلالت میکند بر ذات باری سبحانه و تعالی که مخصوص به احدیت است. و هذا المقام که این مراد از مخصوص به احدیت است که دیگران هم احد باشند، این احدیت یک احدیت مخصوصی است، یک احدیتی است که هیچ نوع در حقیقت امری با او خلیط نیست، حتی عدم که به بسیط الحقیقه برمیگردد. در روایات هست که خدای عالم احدی و صفات و احدی و ذات هستش. این احدی و ذات بسیار معنای والایی دارد، هم یگانه است و هم یکتاست، که احدیت همون یکتایی است. و هذا المقام غیر متحقق لشیء من الاسماء العظام، هیچ کدام از اسم اعظم چنین دلالتی رو بر اونچه که این اسم برش دلالت دارد ندارد. لعدم دلالتهی، دلالت نمی کند اون اسم علاما دل علیه هذا الاسم که اسم الله باشد، الا على سبیل الالتزام. دیگر اسما اگر دلالت بر این جایگاه دارند، به دلالت التزامی دارند، اما این به دلالت مطابقه دارد. ما بیان و برهان کما فی الحی القیوم، همونطور که در حی قیوم بیان و برهانی برای جامعیت این اسم بود، برای الله هم همینطور هستش. و یؤیده ما روی عن اسماء بنت زید انها روت عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال اسم الله الاعظم فی هاتین الآیتین. اون چه که تأیید می کند این معنا رو این است که اسماء بنت زید از رسول گرامی اسلام اینجوری روایت کردند که حضرت فرمود اسم الله الاعظم، اسم خدای عالم که اون اسم اسم اعظم است، در این دو تا آیه با هم باید جستجو کرد. یکی و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. خب رحمان الرحیم هم یک همچین جامعیتی رو با خودش دارد که حیثیت رحمانیت به اون حیثیت های عام و فراگیر، و رحیم هم حیثیت خاص. همه کمالات عام و خاص در این کلمه الرحمن الرحیم وجود دارد، ضمن اینکه و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، این هم میتواند چه این جامعیتی رو داشته باشد. و پیامبر فرمودن اون آیه و این آیه و فاتحه و سوره آل عمران که فرمود الله لا اله الا هو الحی القیوم. از جناب بریده این گونه نقل شده است که عند رسول الله صلی الله علیه و سلم سمع رجل، شنیدن که یک شخصی میگفت اللهم انی اسالک و انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینجور خدا رو میخوند و از چنین خدایی استدعا و خواهش و دعا داشت. اللهم انی اسالک به انی، خدایا من از تو میخواهم و درخواست دارم به این که من اولا شهادت میدهم به مقام واحدیت تو و توحید تو و یگانگی و یکتایی تو، به انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تا پیامبر گرامی اسلام وقتی از چنین شخصی این حرف رو شنید فرمود و قال والذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که جانم به دست اوست، این شخص از خدا چیزی رو سوال کرد در پرتو اسم اعظم این رو خواست، لقد سأل الله به اسم الاعظم الذي، اون اسم اعظمی که اذا دعی بهی اجابه، اگر کسی خدا را به این اسم بخواند خدا او رو اجابت میکند، و اذا سئل بهی اعطا، اگر در پرتو چنین اسمی یک خواهشی را و مسئله ای رو سوال بکند خدای عالم به او عطا خواهد کرد. ولا شک که ان الاسم الله فی الآیتین و الحدیثین اصل و صفات و مرتبطتون علیه. خب ایشون فرمود که دو تا آیه بود که پیامبر گرامی اسلام اونا رو عنوان اسم اعظم داشت معرفی می‌فرمود، و دو تا دعا بود که این در این دعا پیامبر گرامی اسلام اینها رو هم جزء اسم اسماء اعظم شناخته است. می‌فرمایند در هر دوی اونها کلمه شریفه و لفظ جلاله الله وجود داشت و دیگر اوصاف هم همراه بودن، و لذا با محوریت اسم الله مسائل دنبال می شود. ولا شک ان الاسم یعنی الله فی الآیتین و الحدیثین اصل و صفات و مترتبتون علیه. اما در پایان جناب سلام تعلیهین دارن یه تحقیقی رو ارائه می کنن که این تحقیق خالی از لطف نیست، و چون ناظر به تمام سخنانی است که در این رابطه گفته شده است می تواند یه مطلبی رو حاصل داشته باشد. و تحقیق این که ان شرافت اسم علا اسم به اعتراف به اعتبار شرافت مدلولهی به عهد دلالات. ببینید اسم حیثیت دال دارد، و ما به این حیثیت دال از حیث مرآتیت و آینه بودن می نگریم، حاکمیت و ذلیت دارد. باید دقت بکنیم که اون مدلول چیه. هرچه مدلول عظیمتر، این اسم هم عظیمتر خواهد بود. همونطوری که در باب شرافت ذکر به مذکور و شرافت اسم به مسمى مطالبی بیان فرمودن، اینجا هم همینطور هستش. بفهمید که فتحقیق ان شرافت اسم علا اسم برتری یک اسمی بر اسم دیگر به اعتراف به اعتبار شرافت مدلولش هست به احد دلالات، حالا یا تضمنی یا التزامی یا مطابقی، هر کدام از اینها باشه، عقلی باشه دلالتش یا لفظی باشه مهم نیست. اونی که مهم است این است که تا چه حد اون مدلول بزرگ و عظیم باشد. خب بر اساس این تحلیل حالا ما ببینیم که آیا کدوم مدلول مهمتر و بزرگتر است، تا از مدلول به دال برسیم نه از دال به مدلول برسیم. فمن نظر الى ان مدلول الاسم الله به حسب دلالت المطابقه و ذات المستجمعه لجميع الصفات الجماليه والجلاليه ولا يوجد في الاسماء ما له هذه الجامعيه في الدلاله الوضعيه الا اسم الله حكم بانه الاعظم. خب ما الان در حقیقت میاییم و با بررسی و ارزیابی مدالیل به داله ها می نگریم. اگر کسی اینطور معتقد باشد که مدلول الله عبارت است از اون ذاتی که مستجمع جمیع اوصاف و نعوت کمالیه است از یک سو، و همه نقائص و عیوب و ضعف ها از حول وجود او دور هستش، اگر کسی از الله چنین برداشتی داشته باشد و بگه که این لفظ الله به دلالت مطابقی نه دلالت تضمنی و یا التزامی با دلالت وضعی مطابقی داره دلالت میکنه، چه این انسانی میتونه حکم کنه که الله اسم اعظم است. فمن نظر الى ان مدلول الاسم الله به حسب دلالت المطابقه، یک هو الذات المستجمعه لجميع الصفات الجمالیه والجلالیه، و اضافه بفرمایید که و تنزه عن النقائص والمعایب. خب و هیچ اسمی هم دو، نکته دوم، ولا یوجد فی الاسماء ما له هذه الجامعیه فی الدلاله الوضعیه الا اسم الله، چنین انسانی حکم میکند به اینکه الله اسم اعظم است. این یک نوع ارزیابی در حقیقت با ارزیابی مدلول به دال و به اهمیت و اعظمیت دال توجه کردم. دو، این هم باز در همون راستاست، و من نظر الى ان الحی القیوم، این لفظ شریف حی قیوم یدل مفصلتن على ما دل علیه اسم الله. خب اسم الله میگوید که مستجمع جمیع کمالات است و همه کمالات به او متکی است و هیچ ضعف و نقصی درش وجود ندارد. خب اگر این معنا را از کلمه حی قیوم بیابد، خب حی قیوم را چون تفصیلا دلالت می کند و اسم الله اجمالا دلالت می کند و تفصیل برتر از اجمال هست، بنابراین الحی القیوم باید اسم اعظم شناخته بشود. و من نظر الى ان الحي القيوم يدل مفصلتن على ما دل عليه اسم الله، اگر اسم الله مجملا دلالت می کند از این اوصاف و نعوت الهیه وجوبیه، اسم الحي القيوم مفصلتن بر این معنا دلالت می کند، لکن على بعضها دلالتن وضعیه و علا بعضها دلالتون عقلیه و دلالت و تفصیلیه ارجح فی طلب القرب و الوصول من الدلالت الاجمالیه فحکم به انهذا اعظم الاسماء. خب این موارد رو در حقیقت اضافه می کنند، می فهمین که برخی ها به صورت لفظ و وضع دلالت می کنند، یعنی مثلا لفظ الحی وضع شده است در مقابل در راک فعال، و قیوم هم وضع شده است این لفظ در مقابل اینکه قائم است به نفسه و مقوم است لغیره. خب اگر این گونه باشد، ولی برخی دیگر از اسما چنین دلالت وضعی ندارند بلکه یک دلالت عقلی دارند، خب طبیعی است که دلالت تفصیلی ارجح هست در طلب قرب و وصول به حق از دلالت اجمالیه. پس بنابراین اون لفظی که دلالتش تفصیلی باشد و وضعی باشد و بتواند از مدلول به درستی و روشنی و وضوح حکایت بکند، خب طبیعی است که اون لفظ میتواند اسم اعظم باشد، و چون الحی القیوم چنین ویژگی هایی رو دارد، بنابراین او رو به عنوان اسم اعظم میتونه بشناسه، حکم بکنه که فحکمه به ان هذا اعظم الاسما. اما اگر کسی آمد و گفت که هر یکی از اسماء حسنا مرشد به دیگر اسماء هست، اینجوری نیست که الله یه چیزی را و الحی القیوم چیز دیگری را و یک اسم دیگر مثل ذوالجلال و الاکرام چیز دیگری را داشته باشد، بلکه همه اسما نسبت به همدیگر انثناء و انحناء دارند و هر اسمی اسم دیگر را تأیید می کند. و من نظر الى ان کل واحد من الاسماء الحسنا یرشد الى الاخر و یدل على الاخره دلالتا عقلیه عند التأمل الصادق فیه و المواظبه على ذکره. اگر کسی واقعا به اسماء دیگر هم التفات و توجه داشته باشد، میبیند که هر اسمی به اسم دیگر هم به نوعی دلالت میکنند. حالا اگر دلالت وضعی نشد دلالت عقلی دارند. اگر کسی چنین رأی و نظری داشته باشد حکم میکند حکم به انه، به اینکه لا رجحان لاسم علی اسم. ما یک اسم مشخصی رو بخواهیم اسم اعظم ترقی بکنیم نیست، بلکه هر اسمی به نوبه خود حیثیت اعظمیت رو دارد، زیرا این اسما مؤید یکدیگر هستند. حکم به انه لا رجحان لاسم علی اسم، بل کل واحد من الاسما اذا نظرت الیها فهو عین جمیع الاسما به حسب المفاد. هر کدام از این حال که شما بگید، اگر بگید یا الله دلالت بر الحی القیوم دارد، دلالت بر ذوالجلال و الاکرام دارد، شاید اون سخنی که در باب مصداق میگن که اینها مصداقن عین یکدیگر، یعنی این اوصاف و نعوت ذاتیه کمالیه عین یکدیگرند و در عین حال عین ذاتند و ذات هم عین این اوصاف هست، این مسائلی که ما مصداقن و حقیقتن مییابیم، شاید بخواهیم مفهومن و لفظن هم در باب اسماء الله چنین تلقی داشته باشیم. اذا نظرت الیها فهو عین جمیع الاسماء به حسب المفاد، که قوله تعالی قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فله الاسماء الحسنى. خب این آیه هم میتواند شاهدی بر این مدعا باشد که خدای عالم فرمود که چه بگید الله چه بگید رحمان، هر دو دلالت میکنند بر یک حقیقت و او دارای این اسماء حسنا هستش. البته در خصوص این کریمه در روایات هست که پیامبر گرامی اسلام گاهی میفرمودند یا الله، گاهی هم میفرمودند یا الرحمن. بعضی ها از همون مشرکین و اینها ایراد گرفتن که معلوم نیست که ایشون چی میگه، آیا خدا رو میخواد، الله رو میخواد یا رحمان رو میخواد، که آیه نازل شد که الله و رحمان در یک سطح و تراز هستند. همون معنایی که از الله اراده میشود میتوان از کلمه الرحمان اراده کرد و این دلالت نمیکند که سایر اسما مثل ذوالجلال و الاکرام یا الحی و القیوم و امثال ذالک هم چنین مناسباتی بین اونها برقرار باشد. و هر حال این هم تا پایان مسئله چهارم که راجع به این بحث بود که موضوع الله چیست، یعنی اون چیزی که کلمه الله برش وضع می شود اون حقیقت چیست. الله موضوع است، موضوع اون له اون رو و مسما رو و مذکور رو بایستی که ببینیم که چی هستش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.